سیاست مجلس؟
نه، گمان میکنم که به هر حال مابعدای این انتخابات امروز خیلی غیر قابل پیش بینی نباشه و با توجه به اینکه به هر حال دولت آقای روحانی و جریان عملگرای اردوگاه محافظه‌کاری به معنای محافظه‌کاران میانه رو مثل آقای علی لاریجانی به یک توافق پیشینی رسیده بودن، به ویژه در مقطع رسیدگی به برجام که این کاملا مشخص شد و البته از طرف تندروهای اردوگاه اصولگرایی مورد انتقاد شدید قرار گرفت، آقای لاریجانی و اون فراکسیونی که تقریبا اکثریت مجلس بودن، حدود 140 عضو داشت، به نظر میرسه که یک توافق نانوشته‌ای هم وجود داره بین اعتدالگرایان مجلس یعنی حامیان دولت با آقای علی لاریجانی و به نظر میرسه که اصلاح طلبان با توجه به اینکه دست خیلی پری ندارن و چهرهای مثل آقای عارف در اونها خیلی پرتعداد نیستن، نتونن اراده خودشون رو تحمیل کنن به اکثریت مجلس که شیفت پیدا کنه به طرف آقای لاریجانی مجدد، ضمن اینکه این دور از ذهن نیست که آقای عارف در هیئت رئیسه مجلس قرار بگیره و به عنوان نایب رئیس اول یا دوم آقای لاریجانی مشغول به فعالیت بشه.
سپاسگزارم. با مرتضی کاظمیان در پاریس و ملیحه محمدی در آلمان همراه بودیم درباره ترکیب احتمالی مجلس دهم شورای اسلامی گفتگو می کردیم و اینکه چه گروه هایی بیشتر شانس دارند و تأثیر این ترکیب در آینده مجلس چه خواهد بود. 20:33 دقیقه در ایران هست. شنونده پوشش ویژه انتخاباتی ما در رادیو فردا هستید. شما شنوندگان رادیو فردا هم جای مخصوص خود رو در این پوشش ویژه دارید. بشنویم صدای چند شنونده رو که درباره انتخابات نظرشون رو با ما در میون گذاشتن، نظری که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
سعید هستم، از تهران تماس میگیرم، از خیابان قبا و مسجد حسینیه ارشاد. تا اونجایی که من نگاه میکردم و مشاهده میکردم، بیشتر مردمی که رأی میدادن به لیست اصلاح طلبان رأی میدادن و امیدوارم که انشالله این لیست 30 نفره تهران تمام از اصلاح طلبان بشن. خبرگان رهبری هم لیست آقای هاشمی بود.
به این حوزه‌ی اخترای امروز مراجعه کردم از تهران. مطلقاً در هر کدومشون بیشتر از 10 تا 12 نفر توش نیست و مردم از این انتخابات شرکت نکردن. هر چیزی که حکومت اعلام بکنه دروغه.
من هنوز رأی ندادم، ولی کن به چندین جایی که مراجعه کردم و با مردم صحبت کردم، اغلب مردم که اومدن رأی بدن فقط به این علت که به تندروها اجازه مانور ندن.
من خودم امروز که رفتم به سر نگاه کردم، یه خود خلوت بود حوالی ما اینجا، چند جایی که برای اگه گوش دادم، ولی متاسفانه دوتا بیشتر دودرد بودم برای رأی دادم. ولی خب یه چیز شنیدم که اینا پولایی که براشون ریخته میشه دوباره برای هر فلسطینی که شهید دادن دارن پول خرج میکنن و اینجا اصلا یه دفعه یه جورایی اصلا نمیشه اعتماد کرد. همین حساب ترجیح دادم انرژی صرف نکنم و نرفتم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، به جمع این شنوندگانی که با ما نظرشون رو در میون گذاشتن بپیوندید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه تکرار میکنم، هست 20420221212. در این برنامه زنده و مستقیم از پراگ شنونده ما هستید، پوشش خبری تحلیلی ما هست از انتخابات، دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. در فضای مجازی یکی از فضاهایی است که به غیر از کوچه و خیابان‌هایی که شما شاهدش هستید و می‌بینید که چه نوعی این رأی‌گیری انجام میشه، مردم چه واکنشی نشون میدن، در کوچه و خیابان‌های شما چه خبر هست، فضای مجازی هم از اون کوچه و خیابان‌های پر رفت آمد این روزهاست که درباره اون بسیار میشنویم و نظرات هم شنوندگان و کاربران رادیو فردا رو میشنویم. این فضای مجازی البته بعضی موقع ها دچار اختلالاتی میشه که درباره اون بیشتر صحبت میکنیم. هم اکنون با همکارم مهدی احمدی که نگاهی ویژه داره به فضای مجازی. مهدی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمود واعظی اظهار نظرهایی کرده بود درباره شبکه‌های اجتماعی و محدود کردن یا نکردن اون. چه صحبت‌های بیشتری مطرح شده بود؟
هانا سلام، اجازه میخوام که دوباره سلام کنم به شنونده های رادیو فردا. در انتخابات های مختلف به ویژه انتخابات بحث برانگیز خرداد 88 رای دهندگان شاهد این بودند که اختلالاتی در شبکه اینترنت، فضای مجازی، حتی در اون انتخابات در سامانه های ارسال و دریافت پیامک ایجاد می شد، بر این که شاید جلوگیری کنه از این که بتونن به هم اطلاع رسانی کنن و یک جوری ایده خودشون رو با هم دیگه مطرح کنن در اون روز آخر. ولی امروز وزیر ارتباطات زمانی که برای رای دادن رفته اعلام کرده که فشارهایی در هفته‌های گذشته بوده که اختلالاتی در فعالیت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در روز رأی‌گیری بیاد، ولی دولت تسلیم این در واقع فشارها نشده و همه چیز برقراره. البته ازش پرسیدن که در روزهای گذشته
گزارش‌هایی میشد مبنی بر اینکه یه اتفاقایی در فضای مجازی میفته،
مثلا پیام‌رسان تلگرام که اون هم رد کرده آقای واعظی که اقدامی در داخل کشور صورت گرفته باشه به خاطر مثلا ایجاد محدودیت روی تلگرام و تاکید کرده که اگر که اختلالی در شبکه تلگرام بوده به خاطر سروراش در خارج از کشور بوده.
مهدی، نگاه میکنی مطمئنن در طول روز، از روزهای گذشته امروز مشخصا، بیشتر به اون چه که در شبکه‌های اجتماعی مثلا مثل فیسبوک یا توییتر داره پخش میشه بیشتر سر و صدا کرده، میگن که نشانه‌های مختلف یا هشتگ‌های مختلفی که پر تر بوده یا مطالبی که بیشتر به شریک شدن مردم با هم دیگه شیر کردن، چه موضوعاتی پررنگ بوده از صبح امروز که نگاه کردی؟
ببین، در انتخابات این دوره به ویژه بیشتر از اون که ما حضور خیابانی مردم رو ببینیم، حضور مجازیشون رو میدیدیم. حتی من صبح گفتم در همین برنامه که اگر ما قبلا اطلاع رسانی میکردن درباره زنجیره، تشکیل زنجیره انسانی در خیابان‌ها برای حمایت از یک نامزدی، الان مثلا هشتگ زنجیره انسانی رو که بری همه داشتن درباره این صحبت میکردن که در فضای آنلاین
فعالیت مجازی
داشته باشن و بعضی از کاراکترها، عناصر، شخصیت‌ها پررنگ‌تر بودن. هرچی به انتخابات نزدیک‌تر می‌شدیم هم پررنگ‌تر می‌شدن. اسمایی که خیلی پررنگ بودن در این روزها، روحانی بود به صورت هشتگ عرض میکنم، جنتی بود، خود انتخابات 94 بود، حالا به نوعی مثلا ظریف بود، ایران بود، یه هشتگی بود که رای میدهم، یه هشتگی بود که رای نمیدهم، اینا هشتگایی بودن که پررنگ بودن و در این حضور مجازی همه گروه ها تقریبا بودن، یعنی از گروه هایی که موافق شرکت در انتخابات نبودند و طرفدار تحریم انتخابات بودند تا گروه هایی که در انتخابات شرکت می کردند و سوگیری های خودشون رو داشتند. منتها الان در این ساعتی که داریم حرف می زنیم و بر اساس آخرین اطلاعی که در اختیار رسانه ها قرار داده شده، شاید یه نیم ساعتی مونده به پایان،
الان 20 دقیقه دقیقاً 20 دقیقه مونده،
مگر اینکه در همین لحظات اطلاعی دیگه تمدیدش کرده باشه، دو تا خط پررنگ در شبکه‌های اجتماعی میتونی ببینی. یک خط همچنان کسانی هستن که طرفدار تحریم انتخابات هستن و دارن تلاش میکنن که اگر کسانی در آخرین دقایق و ساعات رأی‌گیری به حرف اونها گوش میدن، متقاعدشون کنن که نباید در این انتخابات شرکت کرد. ولی یک خط پررنگ دیگه در شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، اینها، کسانیست که به نظرشون کار رو برای خودشون تمام کردن، یعنی آدم‌هایی که با انگشت‌های رنگی، با عکس‌هایی از
سلفی‌های
انتخاباتی، با عکس‌هایی که نشون میده که به چه فهرست‌هایی حتی رأی دادن، حاضر شدن، اینها این عکس ها رو به اشتراک گذاشتن و به نوعی مهر پایان زدن روی ایده خودشون که قرار بوده رأی بدن و این کار انجام شده.
شهروندانی بودن که از صفای انتخاباتی یا از حضور افراد مختلف، مثلا از جناح اصولگرا یا جناح اصلاح طلب ویدیوهایی گذاشته بودند. فضای پر جنب و جوشی هست. اما مهدی، ما هم در مثلا اینستاگرام خودمون پیام‌های زیادی از کاربران اینستاگرام رادیو فردا گرفتیم. مثلا یک کاربر نوشته که امروزی ما هستیم که تعیین صلاحیت می‌کنیم رای خودمون، پس در خونه نمانیم، پیروزی ما نزدیک. این شبیه اون گروهی است که اشاره کردی که سعی میکنه نظر رو تغییر بده. اما از طرف دیگه یک کاربر اینستاگرام ما، ایمان خورشیدی، نوشته نه رای نمیدم هیچ وقت دیگه، خسته شدم، بس که گفتم اگه رای بدم درست میشه، هیچی عوض نمیشه. خیلی نظرهای متفاوتی هست. اما همچنان سوال دیگری از تو دارم و اون درباره خود رادیو فرداست، اینکه ما چیکار داریم میکنیم در فضای مجازی.
ببین، همینطور که ما در رادیو سعی کردیم که به صورت زنده و همزمان انتخابات رو پوشش بدیم، البته همکاران ما روزهای گذشته، خودتو و همکاران دیگر روزهای گذشته هم در رادیو ساعت متمادی اطلاع رسانی می کردن درباره انتخابات و با تحلیل ها و گزارش هایی با مردم همراه بودن، در وبسایت رادیو فردا و شبکه های اجتماعی وابسته به رادیو فردا هم ما سعی کردیم که همین نقش رو داشته باشیم و به عنوان یک ناظر و همراه در کنارش باشیم. نکته‌ای که میخوام در این ساعت اعلام کنم اینه که بحث‌ها و میزگردهای خیلی خوبی در این روزها در رادیو فردا پخش شد که ممکنه که بعضی از شنوندگان و همراهان رادیو فردا رسیده باشن، اونها رو شنیده باشن، بعضیا نشنیده باشن. مثلا همین بحث آخری که خانم محمدی، آقای کاظمیان در برنامه شما بودند، یا نمونه های اینجوری، اینها همه با فاصله کوتاهی روی وبسایت رادیو فردا هم هست، میتونن شنونده ها اونجا مراجعه کنن اگر که میخوان باز بشنوند اونها رو.
سپاسگزارم. با مهدی احمدی همراه بودیم و نگاهی داشتیم به فضای پر جنب و جوش مجازی در این دقایق پایان رأی‌گیری در ایران. همراه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
20:45 دقیقه در ایران هست، اونطور که اعلام شده قرار هست 15 دقیقه دیگر پایان مهلت رأی‌گیری باشه، مگر اینکه به غیر از اون اعلام بشه و خبر تازه‌ای بیاد. اما یک خبر دیگر که در فضای مجازی میچرخید، حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد فاضل مدیر کل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که روز شنبه فردا 8 اسفند هیچ یک از مدارس تهران تعطیل نیست و همه معلمان و دانش آموزان باید بر سر کلاس درس حاضر بشن. به گفته آقای فاضل، در مدارسی که شمارش آرا در اونها انجام میشه، یک یا دو اتاق برای شمارش آرا اختصاص خواهد یافت و مدارس به فعالیت خود ادامه میدهند. و در این حال گفته که به مناطق آموزش و پرورش این اختیار داده شده که اگر ناچار بودند به صورت موردی درباره تعطیل کردن مدارس تصمیم گیری کنند. در نتیجه دانش آموزان باید آماده باشند که فردا شنبه در سر کلاس‌های درس حاضر باشند. شنونده که پوشش ویژه خبری تحلیلی ما هستید، این پوشش همچنان ادامه خواهد داشت در ساعت‌های پیش رو. دعوت می‌کنم که همراه ما بمانید. در ادامه میتونید شنونده برنامه‌ای باشید که همکارم بابک غفوری آذر تهیه کرده. این برنامه به 10 نکته و زمان تاریخی در 9 دوره مجلس شورای اسلامی در طول بیش از 3 دهه گذشته خواهد پرداخت که خبرساز شدن این 10 نقطه دقیقه تاریخی در تاریخ مجلس شورای اسلامی. اگر که میخواید با ما تماس بگیرید، یادآوری میکنم که همراه ما باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ‌سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360، مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دوفوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360، چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران، یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364، جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی، نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه‌ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه‌ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368 چند هفته است که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می‌کند. واکنش‌ها از همان جلسه آغاز می‌شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می‌کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می‌نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می‌کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می‌دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می‌شود. اما این پایان واکنش‌ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می‌شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می‌شود. 11 اردیبهشت 1378، عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عملکرد او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطاءالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379، چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می‌گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه‌ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می‌کند. اعتراض های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382، تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایعه ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک میشه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود. در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل، به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88، به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس، درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری‌هایی که دو سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می‌کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می‌دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می‌شوند. پانزده بهمن 1391، استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده‌ای برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می‌کند. اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می‌شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت دو قوه جمهوری اسلامی روی می‌دهد.
شما گفتید پخش کنم که
نه، من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار رو بعد نگید نذاشتم. همه چیزتونو بگیم. چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر می‌کنم اونجا مسئله‌ای بوده. بگین.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم کشور را انداختید. امروز این فیلمو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. حق دیگه صحبتی ندارید شما. سلامت.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.
از همکارم بابک غفوری‌آذر می‌شنیدید درباره 10 رخداد تاثیرگذار در تاریخچه مجلس شورای اسلامی. همراه پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید، پیرامون دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. شما میتونید همراه ما باشید، با تماس گرفتن با ما با پیامگیر رادیو فردا میتونید همراه باشید. شمارش هست 20420221122112. همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید، چه در فیسبوک و چه در وبسایت ما، چه در اینستاگرام، چه در تلگرام رادیو فردا، دعوت میکنم که همراه ما باشید تا دقایق دیگر. همکارانم همچنان این برنامه‌های ویژه و پوشش خبری رو ادامه خواهند داد. من هانا کاویانی هستم و تا ساعتی دیگر جمعه شب خوبی رو برای شما در ایران و سایر نقاط جهان آرزو میکنم.